أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. سيما بقية الله في الأربين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در معنای نهایی و نظریه نهایی در مورد بهشت و جهنم بود، و اینکه مشکل ما که احساس جهنمی بودن میکنیم و نیاز به ورود در بهشت داریم و احساس میکنیم که هنوز به بهشت سعادتمون نرسیدیم، مشکل اصلی ما کجاست و گیر اصلی در چیست؟ چه باید بکنیم؟ چه تغییری باید ایجاد بشه؟ چه تحولی باید اتفاق بیافته تا ما دیگه این فشارها، مصیبتها، گرفتاریها و دلهره ها، دلشوره ها، اضطراب ها، حراس ها و این محرومیت ها و ناکامی ها و اینها رو نداشته باشیم و راحت بشیم، خلاص بشیم؟ گفته شد، عده‌ای گفتن که خلاصی ممکن نیست مگر با مرگ. تا نمیری خلاص نمیشه، راحت نمیشه. بنابراین خیلی سعی میکنن که از دنیا حداقل بهره برداری رو داشته باشن، حداقل استفاده رو بکنن، به خاطر اینکه هر چی کمتر وابسته باشن به دنیا فکر میکنن که کمتر رنج میبینم، کمتر مصیبت میکشم. جواب عرض کردیم که وابستگی به دنیا مشکل نیست، مشکل دلبستگی به دنیاست. چه بسا کسی وابسته به دنیا هست اما چون دلبسته به دنیا نیست، اگر نعمتی از نعمات دنیایی به دستش رسید ذوقش نمیگیره. اینطور نیست که دیگه در پوست خودش نگنجه، خیلی ذوق زده بشه، شاد بشه. و اگر نعمتی از نعمات دنیا ازش گرفته شد، اینطور نیست که غمگین بشه، به هم ریخته بشه. نه، یه وضعیت با ثبات، با دوام، یک شادی مستمر همیشه در درونش هست، آرامش داره. نه اینکه شاد و شنگوله، نه، آرامش داره. این آرامش رو هیچ چیز به هم نمیزنه، نه اینکه نعمتی بهش بدن، نه وقتی که نعمتی رو ازش میگیرن. نه بالا میره نه پایین میاد، در یک صراط مستقیم، در یک مسیر مستقیم حرکت میکنه. بالا نه، پایینم نه.
ممکنی
آرامش روانی باشه؟ بیازه حالا زوده به اونجا نهش. بهشت سعادت ما وقتی حاصل میشه که ما دلبستگی به دنیا نداشته باشیم. لکیلا تأسو علا ما فاتکم، تا قصدار نشید اگه چیزی از دنیا از دست شما رفت. رفت که رفت. ولا تفرحوا بما آتاکم، شادی هم نکنید وقتی چیزی به دست شما اومد. پولی پیدا کردی، موقعیت و مقامی پیدا کردی، جاه و شهرتی پیدا کردی، خوشحال نشی. خوشحال نشی نه اینکه غمگین بشی، یعنی اون حالت آرامشت رو از دست ندی. خیلی فرق میکنه، آدم متناسب با کم و زیاد شدن نعمتهای دنیا هی غمگین و خوشحال بشه، نعمتی بهش میرسه ذوقش میگیره. خب این ذوق کردن ها میدونید که رو اعصاب تأثیر داره، اثر میگذاره. دائم این اعصاب ما در حال تأثیرپذیری از محیطه. یه نعمتی رو از دست میده غمگین میشه، مثل این که حالا این موسیقی هایی که هست که غمگین میکنه، یه موسیقی هایی هست مثلا خیلی شاد میکنه. دائم شما صبح تا شب تحت تأثیر این صداها و نواها قرار بگیره اعصابت، هی بره بالا هی بیاد پایین، هی بره بالا هی بیاد پایین، هی ذوق کنی بپری بالا، هی غمگین شی مثلا فرض بکنید بری زیر زمین، هی بپری بالا هی بپری پایین. خب خسته میشی، انرژی تموم میشه دیگه، نیروی وسط باقی نمیمونه، داغون میشی. این نهایتش یه وضعیتی رو به دنبال داره که از نظر روانشناسی بهش میگن دیوانگی. میگن که خل شده. خل شدن یه وضعیتی نیست که اختیاری حاصل بشه، که همه یه عده‌ای که بخوان خل بشن اینا میرن مثلا میگن ما این کارو کنیم این کارو کنیم تا کم 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 خل میشیم، مثلا یهو یه شب خل شیم بعد اینجوری. نه، اینایی که خل شدن اینا همشون عاقل بودن، نمیخواستن هم خل بشن، یهو دیدن خل شدن دیگه. اینا خودشون هم ندیدن، دیگران دیدن ای اینا خلن. سلام و رحمت. سر این که اینا خل شدن این بوده که تحت تأثیر قرار گرفته اعصاب اینا، تحت تأثیر حرف دیگران. از اول تلاش نکردن که دلبستگی های خودشون رو نسبت به محیط بیرون قطع کنن، شخصیت خودشون رو بر پایه خارج از وجود خودشون استوار نکنن. این اصلا دنبالش نبودن، غرق در دنیا شدن، یه شخصیت ثابت درونی نداشتن برای خودشون، یه شادی باطنی واقعی برای خودشون در درون درست نکردن. شادی هاشون وصل به بیرون بوده، اگه یه موسیقی بنوازن اینا شاد بشن. غم هاشون وصل به بیرون بوده، اگر فرض بکنید که یه موسیقی غمناکی بنوازن اینا گریه میکنن. تحت تأثیر بودن. اینه که میگه محل عوارضن، محل اثرن، منشأ تأثیرن، تأثیر پذیرن. خب اگر شما تأثیر پذیر شدی، شخصیت شما یه شخصیت تأثیر پذیری بود، خارج از وجود شما که در کنترل اختیار شما نیست این که چه کسی تأثیر بگذارد، چه تأثیری بگذارد. شما اگر که تأثیر پذیر بودی دیگه نمیتونی انتخاب بکنی، دیگه نمیتونی بگی که این آقا رو من تأثیر بگذاره اون آقا رو من تأثیر نگذاره، این عامل تأثیر بگذاره اون عامل تأثیر نده، این که مفیده اثر بذاره اون که مضره اثر ندیگه، از دم اثر بذاره. محل عوارض و آثار شدی. هیچی از خودت نداری، استقلال شخصیت نداری. بنابراین میبینی که اعصاب داغونه و به مرور اینایی که میبرنشون چی و فلان اینا، اینا همینجوری بودن، تحت تأثیر بودن. دنیا انسان خل میکنه، این دنیا اینجوری اصلا درست شده که اگر کسی به فکر خودش نباشه و خودشو جمع و جور نکنه، هوای خودشو نداشته باشه، اینقدر تأثیرات از عالم بیرون و خارج و محیط بیرون از ما به ما وارد میشه که اگر ما بخوایم مواظبت نکنیم و محافظت نکنیم و تقوا نداشته باشیم و خود نگهداری نداشته باشیم و نا، همش یه معناست ها، شخصیت درونی برای خودمون نداشته باشیم و تحت تأثیر اینا قرار بگیریم، هیچی از همون باقی نمیمونه، در عرض کمترین زمان از بین میریم دیگه، موجود مفید به درد بخور نیست. اون چیزی که موجب آرامش ما میشه قطع علاقه و دلبستگی به غیره، نه قطع وابستگی. خب حالا تا اینجا هنوز ما از یه بحث‌هایی داریم صحبت میکنیم که تا حدی کلیه، هنوز وارد جزئیاتش نشدیم. خب حالا قطع علاقه و دلبستگی یعنی چی؟ چطور میشه که ما علاقمون رو نسبت به غیر، نسبت به غیر خدایی که در درونمون هست، نسبت به ما سوى الله منقطع کنیم؟ که از این تعبیر میکنیم به زهد. زهد یعنی بی رغبتی به غیر خدا. چه مساویست با شادی مستمر، آرامش دائمی. علارغم ظاهر کلمه که میگیم بی رغبتی، کلمه بی رغبتی یه مقدار بار منفی داره، بگیم آدم بی میلیه، بی رغبتیه، سلام علیکم، ناامیدیه. نه اینجوری نی، این ناامیدی غیر اون ناامیدیه، این بی رغبتی غیر اون بی رغبتیه، این بی رغبتیه به بی رغبتی هاست، این ناامیدی از ناامیدی هاست. اگر انسان از هر چی ناامیدی ناامید بشه، چقدر امیدوار میشه؟ سرچشمه همه امیدها، همه رغبتها، همه میلها، همه عشقها در درون خود ماست، و سرچشمه همه بی رغبتیها، همه ناامیدیها، همه بی میلیها، همه سرخوردگی ها، همه حسرت ها و ناکامی ها در خارج از ماست، در بیرون از ماست. اگر به خدای درون خودت تکیه کردی، میشی تبدیل میشی به یک موجود پرشور، پر امید، پر از تحرک، پر از عشق. اگر به غیر خودت اعتنا کردی و توکل کردی و دلبستی، تبدیل میشی به یه موجود سرخورده، افسرده، ناامید، مریض. همه اینها در مرحله علم فعلا، هنوز در مرحله عقل، هنوز به اون مرحله ای نرسیده که ما بالاخره برسیم واقعا تو اون موقعیت شادی مستمر باطنی واقعی که محل عوارض نباشه، کسی نتونه تأثیر گذار باشه درش، نرسیدیم. چیکار کنیم که به اونجا برسیم؟ باید قطع علاقه کنیم. چیکار کنیم که این قطع علاقه حاصل بشه؟ فعلا داریم اون وضعیت رو باز میکنیم، تشریح میکنیم، از کمال صحبت میکنیم، میگیم اگر به اینجا برسی ببین همون بهشتیست که میخوایی. بعد که مشتاق شدیم بعد ببینیم راه چارش چیه، راه وصولش کدومه. غالب ما رنجهایی که میکشیم به خاطر این است که تحت تأثیر بیرون از خودمون قرار گرفتیم و این تأثیر گذاری بیرون، مثلا فرض بکنید کسی دشمن شماست، برای اینکه دشمنی خودش رو به شما نشون بده و به شما ضربه بزنه، دشمن کارش اینه دیگه، با دوست فرقش اینه. دوست میخواد به شما خیر برسونه، دشمن میخواد به شما شر برسونه، ضرر بزنه، ضربه بزنه. خوب دقت کنید در این مثال. دشمن شما برای اینکه به شما ضربه بزنه میاد به شما مثلا یه فحشی میده، یک جسارتی میکنه، یه اهانتی میکنه، یه حرف سردی میزنه. مقابله شما با دشمن و دشمنی او چیه؟ راه مقابله شما، او حرف سرد زد که چی بشه؟ او فحش داد، جسارت کرد، اهانت کرد به شما که چی بشه؟ که شما رو به هم بریزه، شما رو ناراحت کنه، شما اعصاب تحت فشار قرار بگیره، اذیت بشی. و الا اون فحشی که میده، اون فحش که یه حرف دیگه، یه حرفی زد، یه سخنی، سخن که میگیم حالا یه مقدار کلمه خیلی قلمبه‌ایه و دهن پر کنه و آدم خیال میکنه یه چیزیه، نه هیچی، نه، یه بادیه از دهان خارج میشه، حرفه، حرفم باز همون باد خوبه، یه بادیست، یه بادیست که بر اساس مخارج حروف از دهان خارج میشه. یه موقع باد فوت میکنی، یه موقع همین فوتو بر اساس مخارج حروف و الفاظ اینا رو خارج میکنه دیگه. چیزی غیر از این که نیست که، حقیقت و واقعیت بیرونی چیزی که نداره که غیر از این. او اینو میگه، میگه تا چیکار کنه؟ تا در شما تأثیر بگذاره، تأثیر منفی، شما رو اذیت کنه. و جالب اینجاست که اکثریت ما هم اینجوری هستیم که تحت تأثیر قرار میگیریم و اذیت میشیم. او دشمن ماست، ما هم میدونیم دشمن ماست، میگیم خیلی عوضیه، خیلی ناتوه، خیلی نامرده، خیلی نمیدونم چیه، همه اینا رو میگیم. ولی در این حال وقتی یک کلمه حرف بی ربطی به ما میزنه اینقدر ناراحت میشیم. شب و روزمون رو گاهی گم میکنیم، اینقدر به هم میریزیم. افراد البته تأثیر پذیریشون فرق داره، کم و زیاد داره، ولی هممون تأثیر پذیری رو، این تأثیر پذیری رو داریم بلا استثنا. و این بزرگترین ضربه هاییست که تو زندگیمون میخوریم. حالا اونایی که ازدواج نکردن بعد از ازدواج عجله نکنن، صبر کنن، ببینن که چقدر حرف سرد حالا از این به بعد بدهکارن، طلبکارن، بعد حالا از این به بعد هی بیاد مرتب. بله، تحت انتقاد قرار میگیرن، هی گفته میشه گفته میشه. حالا انتقادم باز دو جور داریم، شکلهای مختلف داره بیانش ذکرش. وقتی بهش بگیم که شما میدونی این دشمنته، میگه بله. میگه میدونی که این حرفا رو که زد برای این زد که شما رو ناراحت کنه، میگیم بله. میگیم خب میدونی که اگه بخوایی که دشمنیشو به خودش برگردونی باید ناراحت نشی، بخندی، فوشت میده، شما تحت تأثیر قرار نگیری، راحت بشینی تماشا کنی نگاه کنی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و هی فوش میده شما او سلام علیکم، یا به تعبیر دیگه قالوا سلاما یعنی با سلامت سخن بگو، حرفای خوب خوب بزن. اون میگه مثلا تو آدم بدی هستی، تو بگو خیلی شما آدم خوبی هستی. میگه من هیچ به شما ارادت ندارم، شما هم به شما خیلی ارادت دارم. هر چی میگه شما برعکسش، درست نقطه موقع منفی میگه شما مثبت تحویلش بده. بر میگرده به خودش، وقت او تحت فشار قرار میگیره. همه اینا رو میدونی ها، اما وقتی که یه حرف سرد بهت میزنن وا میری، اینقدر تحت تأثیر قرار میگیری دست خودت هم نیست. تمام اون چیزایی که، تمام اون دشمنی هایی که او میخواست نسبت به شما به خرج بده، همه به خرج داده میشه. هر اثری میخواست بگذاره میگذاره. شما رامی در اختیار او، دشمن شماست. کسی که از خود شخصیت درونی ثابت باطنی الهی ایمانی با تقوا نداره، یک بره ایست، یک مومیست در دست دشمن. دشمنش هر بلایی بخواد سر این در میاره، هر جوری که بخواد به این ضربه میزنه. اینم هیچ سپری در مقابل این ضربه ها نداره، هیچ مقاومتی نمیتونه به خرج بده. خب حالا میخوای از این وضعیت بیرون بیای. حالا ما مثال آدمیزاد زدیم، شیاطین انس. شیاطین تو این عالم زیاده، شیاطین جن هم داریم. این یک مثال از مثال شیاطین انس بود. انواع و اقسام شیطنت های دیگه انسان ها دارن، انواع و اقسام شیطنت های دیگه اجنه تو این عالم دارن، اونا هم تأثیر گذارن. و انواع و اقسام تأثیرها تو عالم محیط وجود داره. شما باید به فکر خودت باشی، خودتو پیدا بکنی و ببینی راه قطع این تأثیرها چیه، که اختیاری شما باشه. هر کدومو میخوای بپذیری، هر کدومو، یعنی دیگه تأثیر پذیری دیگه نیست، دیگه اینجور نیست که اونا خودشون اثر بگذارن، محل عوارض نیست. اگه با اختیار شما انجام بشه دیگه بله.
علت های این تأثیر پذیری رو که نام ببریم، چون اگه علت ها شناخته بشه
نه میخوام که نمیخوام یه بحث روانشناسی کنیم، میخوام یه بحث روح شناسی کنیم. اینی که ما میگیم مهمتره. روانشناسی خوبه، یه بحث مهمی هم هست، ولی روح شناسی یه خورده مهمتره، یه خورده نه، یه خورده بیشتر. میخوام که با اصلاح روح مشکلات روان حل کنی، نه با یه درمانهای موقتی مسکن روانشناسانه. حالا آب یخ بخورید یا بشینید یا بله بله، اینا روش های یه دوش آب سرد بگیرین مثلا، اینا روش هاییست که مسکنه، موقتیه و ریشه ای حل نمی کنه مشکل رو، نهایتش تا موقع مرگ به درد می خوره. بعد از مرگم اونجا هم حموم هست که شما دوش بگیری. البته استفاده از روش‌های روانشناسانه مفیده، لازم هم هست در جای خودش. کسی که هنوز به اون مرحله انقطاع الالله نرسیده، اون مرحله بالاییه، زحمت داره، کار میبره، طول میکشه تا ما به اونجا برسیم، باید از همین مسکنها استفاده کنیم. اینجور نیست که مسکن در زندگی ما هیچ جایگاهی نداشته باشه، داره، حتما داره. اطباء هم از مسکن استفاده میکنن، با اینکه خودشون هم میگن مسکن، رو دارو هم وقتی نگاه کنی نوشته مسکن، موقتی هم هست، میگه هر 5 ساعت یه بار، 6 ساعت یه بار یه دونه بخور، هر موقع درد گرفت یه دونه مصرف کن. یعنی چی؟ یعنی یه دونه که مصرف کردی مشکل حل نمیکنه، این موقتیه، تسکین میده، درد رو تسکین میده. از این ابزارها باید استفاده کرد. نیاز به علم روانشناسی قطعیه، بی برو برگرد، بهش احتیاج داریم، حتما باید مشاوره روانشناسی داشته باشیم. اما فعلا بحث ما در اون قسمت نیست، فعلا بحث ما در درمان بیماریه، ریشه بیماری رو خشکاندنه، از بین بردنه، حسم ماده فساد کردنه، قطع ریشه کردن. این ریشه قطع نمیشه الا با قطع علاقه، قطع علاقه قلبی و باطنی. این که میگیم قطع علاقه یعنی چی؟ اینو میخوایم بحث بکنیم. قبل از این که به این بحث برسیم، که این بحث نسبتاً مفید و مهم و کاربردی جدیه، قبلش بیایم تو بیان تعریف ششم برای بهشت. در مورد بهشت و جهنم و این که ما جهنم رو احساس میکنیم و از بهشت فعلا میبینیم خبری نیست، و راجع به این که به هر حال ما میخوایم وارد در بهشت بشیم و درهای جهنم رو به روی خودمون ببندیم، راهش چیه؟ باید عرض بکنیم که در کل ما 2 تا جهنم داریم. اگر بخوایم دقیق مطلب رو ارائه کنیم، باید این تقسیم رو بهش توجه بکنیم که بفهمیم که ما دنبال کدام بهشتیم و در صدد گریز از کدام جهنمیم. اصلا جهنم چند قسمه؟ 2 قسم جهنم داریم. یک جهنم، جهنم اختیاریه، یک جهنم جهنم غیر اختیاریه. جهنم اختیاری اون جهنمی است که تابع انتخاب خود ماست. کسانی که این جهنم رو انتخاب کردن ازشون به نام انسانهای دارای سوء انتخاب اسم بردیم در گذشته. گفتیم انسان موجودی است مختار و بر اساس اختیاری که داره میتونه انتخاب بکنه بهشت بره یا جهنم. اگر کسی جهنم رو انتخاب کرد، در اون انتخاب اولیه، در اون انتخابی که سرنوشت سازه و تعبیر ما این بود انتخاب هدف نه انتخاب وسیله، در اون انتخاب هدف که انتخاب سرنوشت ماست، اونجا اگر جهنم رو انتخاب کرده، مقصد رو جهنم گرفته، این سخنی ما دیگه اینجا نداریم. اصلا بحث ما اصلا اونجا نیست. این همه بحث کردیم و صحبت هایی که کردیم و داریم میکنیم، اینا ربطی به اونجا نداره که ما میخوایم وارد بشیم در بهشت. کسی که میخواهد که وارد در بهشت بشه و داره دنبال راه حلش میگرده، این اصلا سوء انتخاب نداره که، این حسن انتخاب داره. این در انتخاب هدفش درست انتخاب کرده، یعنی بهشت رو انتخاب کرده نه جهنم. پس همه بحث ما اینجا اینه که اون کسانی که حسن انتخاب دارن و میخواهند که به بهشت سعادتشون برسند چه کنند؟ راه چاره چیست؟ راه وصول کدام؟ اینه بحث اینجاست. تمام انبیا و اولیا علیهم السلام که اینها اومدن، زحمت کشیدن، تبلیغ کردن، هدایت کردن، همه اینها برای این بوده که انسانهای دارای حسن انتخاب اینها راه سعادتشون رو پیدا بکنن و زودتر و سریعتر و تو همین عالم و تو همین دنیا وارد در بهشت سعادتشون بشن. و الا هدف اونها این نبوده. اونایی که نمیخوان وارد بشن در بهشت، میخوان برن تو جهنم، خودشون با انتخاب خودشون کاری کنن که اونها بخوان. مثلا اگر میشد و بشه که دیگران کاری کنن که انتخاب ما عوض بشه، که دیگه ما اختیار نداریم، که انبیا بتونن یه کاری کنن، اون کسی که میخواد بره جهنم دیگه نخواد بره جهنم، بخواد بره بهش. خب این که دیگه نشد اختیار این آقا، این شد جبر، در حالی که انسان اختیار داره، انتخاب میکنه. اینجور نیست که پیامبران بتونن ابو لهب ها رو هدایت کنن، نه، ابو جهل ها رو هدایت کنن، نمیتونه. تمام زور هدایت انبیا برای اونهایی که خودشون میخوان که برن به بهش، راه بهش رفتن و بلد نیستن. شیطان هم این وسط پیدا میشه، اینها رو منحرف میکنه. میخواد بره به بهشت، میگه میخوای بری به بهشت، این راهیست که من میگم، بیا اینجا بیا اینجا بیا اینجا، میکشونش تو مسیر جهنم. انبیا اومدن بگن که نه، اشتباه میکنی، دنبال اون نرو، راه بهشت اینه، حرف اونو گوش نکن، این مسیر رو بیا همین. و شما رو تو رفتن به سمت بهش یاری کنن، آدرس رو بدن، دست شما رو هم بگیرن، کمک کنن تو اون مسیر حرکتت بدن. بحث ما اینجا راجب این بهشت و جهنم نیست. این بهشت و جهنم که اختیاریه، ممکنه یه کسی انتخابش جهنم باشه اما تو دنیا کارهای خوبم میکنه. انتخابش جهنمه ها، خیلی کارهای خوبم ازش سر میزنه تو دنیا، ولی این با اون جوهره انتخاب و اختیارش سازگاری نداره. این کارهای خوب هیچ چیش براش نمیمونه، بعد از مرگ در قیامت تمامش ازش گرفته میشه، تمام اعمال نیکش، تمام اعمال خوبش ازش گرفته میشه، تمام میره تو پرونده اعمال اونایی که نیتشون بهش رفتن بود، انتخابشون بهش، اما کارهای بدم ازشون گاهی سر میزد، ولی این کارهای بد رو نمیخواستن انجام بدن و اینا اصلا دنبال این که کار بد کنن نبودن، می اومدن ثواب کنن، یهو کباب از کار در می اومد. تمام اون کارهای خوب اونا رو میارن تو پرونده اعمال اینا، تمام کارهای بد اینا و کبابای اینا رو میبرن تو پرونده اعمال اونا. هر چیزی برمیگرده به اصل خودش، به ریشه خودش، به جوهر خودش. اعمالی که ما انجام میدیم اینها فرع دیگه، فروعاته، باید تناسب پیدا بکنه با اصول و ریشه و اون منبع و منشأش. کارهای خوب میره تو پرونده آدمای خوب، کارهای بد ولی آدمای خوب انجام دادن ها میره تو پرونده آدمای بد. پس مسئله اونجا میره تو جریان قیامت، که تو قیامت ولو اینجا ظاهرن طرف بهشتی ها، آدم خوب، خیلی پاک، خیلی صاف، خیلی کارهای خوب میکنه، مثلا نماز بخونه، نماز شب بخونه، ولی مثل خوارج نماز شب میخونه، چقدر عبادت میکنه، قرآن میخونه، قرآن هم حفظه، اما صاف میره تو جهنم. یه کسی دیگه بالعکسش، گاهی میبینیم کارهای خلافی هم ازش سر میزنه، مستضعف، نمیدونه این کار خوب نیست، یه عمری هم کارهای خلاف کرده، کسی نبوده اینو آگاه کنه، تو این مسیر رفته، تمام نماز شبای اون میاد جای کارهای بد این، تمام کارهای بد این که در روایت تعبیر کارهای بدش هم نوشته، که مثلا فرض بکنید که زنا کرده، نمیدونم شرب خمر کرده، چی کرده، اینا هم نوشته روایات باب تینت، تمام اینا میره تو اونجا. هر چیزی به اصل خودش برمیگرد تا جوهرش چی باشه. شناخت این که چه کاری خوبه چه کاری بده، کار انبیا اومدن ببینن، چه به ما بگن، معرفی کنن کارهای خوب و بده به ما بگن. اما این که اگر بخوایم بفهمیم که ما حسن انتخاب داریم یا سوء انتخاب داریم، ما جز اونایی هستیم که میخوایم بریم بهش یا میخوایم بریم جهنم، اینم دست خودته، به خودت مراجعه کن ببین چی میخوای.
جهنم تینتن
فطرتن، نه فطرت انسان که اختیار نداره، که از اختیاری نیست، درش اختیار وجود نداره، فطرت ناخودآگاهه، همه میخواد بره به بهشت، فطرت همه بهشتیه، فطرت همه فلزات جهنم معنا پیدا میکنه. کسانی که وارد میشن در جهنم، جهنمی بودنشون و عذاب کشیدنشون به خاطر اینه که فطرتشون بهشتیه، این تعارض بینه ایناست که فشار داره، ایناست که رنج داره و جهنم میشه، عذاب میشه، فطرتشون بهشتیه، انتخابشون جهنمه، با همه وجودشون میسوزن تو آتش جهنم، ولی با اختیارشون از این جهنم حاضر نیستن بیرون برن. بله؟
لذت میبرن.
نخیر، لذت نمیبرن. می‌سوزن به همونی که خواستن رسیدن، ولی رنج می‌برن، عذاب می‌کشن و نمیتونن هم بیرون برن، چون اونجا دیگه جایی نیست که دیگه انتخابشون رو بتونن تغییر بدن. انتخاب شد، تموم شد. غیر از این باشه عادلانه نیست. اگر یه کسی آدم خوبیه اومده ثواب کنه، کباب از کار در اومده، یا آدم بدیه اومده بدی کنه خوب از کار در اومده. مثال زدیم در گذشته، مثال زدیم که عده‌ای اومدن که تقلب کنن و داروی درمان مالاریا رو که یه چیزی بود که از به شما عرض کنم، دارویی بود که اینا اومدن شبیه اونو از یه پوست یه درخت رو کندن و کوبیدن، آسیاب کردن، شبیه اون شد، دادن تو بازار. چقدر هم گفتن پول، چون درمان چیز نه، اتفاقا دارو درمان اصلی دارو بیماری مالاریا چش شد. یعنی همین اینا کاشف این واقعیت داره. اینا مراجعه کنید میدونن. درست میگم آقا شما خوندین؟ ما که تو میخوندین، تو درسامون بود. حالا چرا اینا حذفش کردن؟ بیمار نه، کنین، کتین، یه همچین چیزی اسم اون، بله کنین، کنینه اون درختی که اینا پوستشو میکندن، این کنینه. این دارو اصلیش کشف نشده و یه داروی مسکنی بود مصرف میشد. اینا با اومدن اونو تقلب کنن، اتفاقا دیدن که این مؤثر واقع شد، خوب شدن اصلا. نیتش، انگیزش بد بود، اما انگیختش خوب از کار در اومد. شما میگی اینو باید بهش پاداش بدن؟
نه، ما میگم که چی میشه که مثلا این نمیشه که اولیه رو داشته باشه، ولی
این کار خیلی رو با نیت خیر هم انجام میشه. این شده این انتخاب کرده به جهنم، حالا که این مقطعی با نیت خیلی کار خوبی انجام نمیشه. نه دیگه، وقتی این آدم عوضیه، آدم بدیه، تصمیم داره تا میتونه بدی کنه، حالا اتفاقا یه های از دستش در رفت، یه های خوبی، یه خوبی از دستش در رفت. صدام اومد که به ما ضربه بزنه، حالا اتفاقا اومد و عدو شد سبب خیر اگر خدا خواهد. مثلا فرض بکنید که یه خیری هم به ما رسوند، یه عده فرض بکنید که رشد و پیشرفت هایی هم در طول این جنگ برای کشور ما حاصل شد دیگه، این که عمشت ضربه نبود، که یه منافعی هم به ما رسید. حالا روز قیامت شما میگی صدامو باید که ببرنش بهش به خاطر اینکه پاداشش بدن، بگن باریکلا باریکلا شما یک دانشکده ای بر در ایران مثلا به نام جبهه درست کردی. نیت با انتخاب چه فرقی داره؟
انتخاب اولیه‌اش تو انتخاب بوده.
یعنی چرا نیت خیر میگیم؟ یه کاری رو خیال میکرد بده، اتفاقا خوب از کار در اومد، انجام داد، خوب شد.
شاید از لحاظ روانی مثلا
بخواد نفس خیر برداری، مثلا عواطف انسانی چنان تغییر پیدا کنه. حالا اینو تو بحثا، بله دیگه، انگیزه الهی خیلی
عواطفی که ایشون
میگن جزء انگیزه غیر محسوب نمیشه. بله.
اون قبلی جا افتاد؟ بله. اگر فرض کنیم که انگیزه الهی فقط انگیزه غیره، بله.
بله.
خیلی از اعمال خیر انگیزه الهی نباشه، عواطف انسانی باشه، عواطف روانی باشه.
عواطف که دیگه انگیزه چیز نیست، نیت نیست. اونا به شما از کنم تأثیر گذاره ولی اختیاری نیست.
این به فرض الان مثلا یه کسی مریضه،
اگه شما دلت سوخت یه کاری کردی ده. یعنی نمیتونستی نکنی، نمیتونستی نکنی، نه این شما با اختیار انجام ندادی. نه، اختیار رو اگر دخالت بخوایم بدیم، اعمال گفتیم سه جوره دیگه. یه موقع شما اصلا انتخاب نمی کنی و یه کاری ازت سر میزنه، خوابی پاد میخوره به یه چیزی مثلا، یه موقع نه انتخاب میکنی. اینجایی که انتخاب میکنی دو جوره، یه موقع انتخاب انتخاب هدفه، یه موقع انتخاب انتخاب هدف داره.
وقتی که خوشن انتخاب داره،
بله،
عالم هم هست اینجا، حالا یعنی جاهل نیست، عالم به خیر و شر، ولی اون نقش شیطان میاد این وسط وارد میشه، باز هم عمل کشم انجام داده و شر هم هست، شیطان اونتا اخفالش کرده، عالمانه هم این کار انجام داده، باز هم اون دنیا برمیگرده چون خوشن انتخاب داشته این عمال بعدش میره واسه یه
حسن انتخاب داشته. ببینید حالا ممکنه عالم باشه بدون خوب چیه بد چیه، اما عاجز باشه، همیشه جهل که نیست، گاهی عجزم هست، گاهی ما مجبوریم. مثلا فرض بکنید که یک کسی اگر شرب خمر نکنه میمیره، واجبه بهش، دکتر گفته باید تو یه مقدار مثلا
اینجوری یعنی طبعی شرب خمر میکنه، میدونم بده.
هوسی یعنی چی؟
یعنی شیطان
جلو خواسته خودشو بگیره، خواسته درمیشون
نمیتونه جلوشو بگیره، میشه عجز. میتونه بگیره، نمیخواد بگیره. ببینید یه موقع داره میخوره ناراحته، میگه خدایا ببخش. میگه نمیتونم دیگه، چیکار کن، معتاده دیگه، معتاده. حالا اعتیادا کم و زیاد داره، کم و زیاد داره، ولی با قصد قربت میخوره دیگه. حالا اینو ولش کن، بذارمون بحثمون رو دنبال کنید. نه اینا همش درسته، اینه هم واقعیته، اینه اینایی که میگم تو روایت هم هست. انسان موجود عجیبیه که داره طرف گناه میکنه ولی خوشحال نیست از گناهی که داره میکنه. خیلی فرق میکنه با کسی که گناه میکنه و راضی هم هست، خوشحالم هست، میدونم گناه ها، راضی هم هست، خوشحالم هست. اما کسی گناه کرده، شرب خم کرده، مستم شده، عشق میریزه، تو همون حال مستی داره عشق میریزه و اتفاق افتاده که استاد ما نقل میکرد که من میگفت تو تاکسی داشتم میامدم، دیدم که بغل دستیم دهانش بوی الکل میده خیلی شدید و حالش هم حال عادی نبود. برگشت به من گفتش که منو دعا کن آجا. خب آدم مست که میشه دو حالت داره، یه موقع مست که میشی به همه چی بد میگی، بیرا میگی، فوش میدی، جسارت میکنی، اهانت میکنی. من دیدم که به اولیاء خدا جسارت کردن تو حال مستی، اما یکی اینم مست شده ها، تو این حال التماس میکرد، ایشون میگفت التماس میکرد، این حاجی مرتضای تهرانی نقل میکرد، میگفت التماس میکرد به من که منو دعا کن نجات پیدا بکنم، خدا نجاتم بده از این وضعیت. این فرق نمیکنه، یعنی خدا اگه با این، با اون کسی که اونجوریه، اونجوری شوربه خم میکنه، این دوتا یه جور عمل بکنه، وقت این عدالته، حتما اعمال زشت این و اون آیه قرآنم که داریم که یبدل الله سیئاتهم حسنات، این تائبه، این توبه کننده، کسی است که در مسیر توبه است، نمیخواد این کار رو انجام بده، داره تلاشش هم میکنه، حالا هنوز به نتیجه نرسیده. خب آدم یهو که نمیتونه یه کاری رو ترک کنه که، خورد خورد، ولی داره تلاش میکنه، داره سعیشو میکنه، باید دکتر بره، داروهایی که لازمه بخوره، باید هر کاری که لازمه داره انجام میده، ناراحت هم هست از این وضعیت، اما هنوز به نتیجه نرسیده. خب این تائب محسوب میشه و اون آیه شامل حالش میشه، کسی که توبه کنه و عمل صالح انجام بده، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدای متعال گناهانش رو به جاش حسنات قرار میده، سیئاتش رو برمیداره حسنه میگذاره. حالا این حسنه مال کی بوده برداشته گذاشته اینجا؟ اون در اون روایت داریم حسنات اون آدمای بدو مسجد ساخته، مثلا حسینیه ساخته، اما همش ریا بوده، همش بی خودی بوده، همش کشف بود. خب این گم که نمیشه تو عالم، این باید یه جایی بره. این بر میگرد میاد سراغ اون ریشش، هر چیزی خلاصه به اصل خودش بر میگرده. کارهای خوب مال آدمای خوبه، اگه از آدمای بد این عمل صادر شد، این بر میگرده یه روزی سراغ اصلش و ریشش، میره سراغ همون آدمای خوب و بهشون میرسه. کارهای بدم مال آدمای بده، اگر از یه آدم خوب کار بد صادر شد، این بر میگرده میره سراغ آدمای بد، نهایتاً در قیامت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.